بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 303 سطر 18. قال ولا جاز. بحثمون در این بود که آیا حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم، یعنی افعالی داریم که ذاتاً متصف به حسن و قبح بشوند، یا این که حسن و قبح اشیا رو و افعال رو امر و نهی شارع تعیین میکنه. ما معتقد بودیم که افعالی داریم که متصف به حسن و قبح هم و عقل اون وصفشون رو، یعنی حسنشون رو یا قبحشون رو درک میکنه، ولی اشعاری در مقابل ما میگفتن که حسن و قبح ذاتی افعال نیست، بلکه افعال به توسط امر شارع حسن میشوند و با نهی شارع قبیح. ما بر علیه اونها دو دلیل قانو کردیم، الان میخوام وارد دلیل سوم بشیم. و دلیل سوم اینه که اگر افعال حسن و قبح ذاتی نداشتند و چنین نبود که عقل حسن و قبح اونها رو درک میکرد، جایز بود که ما به جای حسن فعلی رو که حسن است قبیح بدانیم و فعلی رو که قبیح است حسن بدانیم. یعنی سلام، جایز است که با امر شارع فعلی که به دید ما قبیحه حسن بشود و با نهی شارع فعلی رو که ما معتقدیم به حسنش قبیح بشود. همچنین ممکنه عادات و رسوم مختلف تأثیر بذارن. کسی که عادت خاصی داره ممکنه اون فعلی رو که ما قبیح میدونیم حسن بدونه و به عکس فعلی رو که ما حسن میدونیم قبیح بدونه. مثلا ما میگیم اگر کسی به تو احسان کرد، مدح او حسن است، و اگر کسی به تو بدی کرد، مدحش قبیح است، مذمتش حسن است. حالا اگر حسن و قبح افعال به عادات و رسوم وابسته باشد، لازم میاد قبیله دیگری پیدا شود که همونی رو که ما حسن میدونیم قبیح بدونه. دیگه که احسان به کسی که، مدح کسی که به تو احسان کرده قبیحه، مذمت اون کسی که به تو بدی کرده قبیحه، بلکه مدح او حسنه. درست اصلا آنچه که ما میگیم ممکن است که آنچه را که قبیله امتی حسن یا قبیح میداند، امت یا قبیله دیگر عکس کند برخلاف او، یا چیزی را که امتی قبیح میداند شریعت عکس او را اثبات کند، در حالی که این چنین نیست. نمیتواند امتی آنچه را که امتی دیگر حسن دیده قبیح ببیند و نه هم شارع آنچه را که ما حسن میبینیم نهی میکند و آنچه را قبیح میبینیم امر میکند. البته یه چیزایی هستش که ما در موردشون اشتباه میکنیم، اونها بحث نیستن. مورد بحث ما چیزهاییست که همه عقلا میتونن به حسنش یا قبحش نظر بدن. اگر ما اشتباه کردیم دیگران میتونن اشتباه نکنن. مثلا همینی که عرض کردیم، اگر کسی به ما خوبی کرد ما بخوام مذمتش کنیم، خب اینو میگن قبیحه، نه ما میگیم قبیحه، دیگران هم میگن قبیحه. پس معلوم میشه ما وقتی حکم به قبح میکنیم اشتباه نکردیم، چون دیگران هم با ما موافقن. حالا اگر واقعا حسن قبحی بر این فعل نباشه، هیچ لزومی نداره که این قبحی که ما فهمیدیم دیگران هم بفهمند. شاید دیگران طبق عادت خودشون حکم به حسن کنن، بیان این که به تو مذمت کرده، این که به تو احسان کرده خوب است که مذمتش کنی، ما میگیم قبیح مذمتش کنی، ولی یه نفر ممکنه پیدا بشه بگه خوب است مذمتش کنی، چون افعال خودشون معیاری برای حسن و قبح ندارن. بنابراین فرض، پس خلاصه استدلال به این صورت در میاد، اگر حسن و قبح ذاتی نباشند و عقل اونها رو درک نکنه، بلکه وابسته به حکم شریعت یا مستفاد از عادات و رسوم قبائل و امم باشد، این مقدم لازم میاد که اگر امتی به حسن یا حکم کرد، امتی دیگر بتواند اصل اون حکم را صادر کند. این تالی در حالی که تالی باطل است، یعنی اگر امتی حکم کرد عکسش را امتی دیگر حکم نمی کند، پس می فهمیم که مقدم هم که حسن قول ذاتی نباشند، بلکه وابسته به دستور شریعت یا حاصل از عادات رسوم مردم باشد، این هم باطل است. پس باید گفت حسن قول عقلی و ذاتی افعال هستند، عقل اونها را درک می کند. این دلیل سومی که به صورت قیاس استثنایی بیان میشه، هم تلازمش ثابت است هم بطلان تالیش، پس نتیجهی که میدهد نتیجه ثابتی است و مقبول. به کتاب ما صفحه 303 هست، سطر 18 هم و لجازه از برون لو ثبت ها شرعنه. عبارت قبلی مصنف اینطور بود، لانتفاع ما مطلقا لو ثبت ها شرعن، که تالی مقدم شده بود. اگر بخوام ترتیب منطقی رو رعایت کنیم، عبارت قبلی مصنف به این صورت در میاد، لو ثبت ها شرعن، بله مثلا ینتفیان مطلقا و لجازه، این لجازه اصلا در اون لینتفیانه. اگر شرعن یعنی حسن قول شرعی باشند یا وابسته به عادات باشند، جایز است که قبیله عکس حکم قبیله دیگر را داشته باشند، یعنی حکمی بر عکس حکم قبیله دیگر داشته باشه. مثلا امتی حکم می کند، امت دیگر عکس اون حکم را داشته باشد، در حالی که این باطل است. اگر قبیله و امتی حکمی داشت، امم دیگر هم حتما همون حکم خواهند داشت. عرض می کنم در افعالی که حسن قول بشون شناخته بشه، نه افعال مبهمی که ممکنه حسن قول بشون مورد اختلاف باشه. اونا مورد نظر ما نیست، اونا بالاخره اختلافی خواهند بود، که حسن قول ذاتی داشته باشیم که نداشته باشیم، که شرعی و عادی داشته باشیم که نداشته باشیم، اختلاف در اینجا هست. ما داریم اون افعالی رو بحث میکنیم که شأنیت این رو دارن که همه برشون توافق، بر حسنشون یا بر قبحشون توافق داشته باشن. اون جور افعال مورد بحث ما هستن که شأنیت توافق و اغلا رو دارن. حالا اگر اون افعال وابسته به شریعت باشن یا وابسته به حسن قبحشون وابسته به شریعت باشه یا وابسته به عادت باشه، لازم میاد که اگر امتی حکمی کرده باشد، امتی دیگر بتواند برعکس اون حکم رو بکند، در حالی که مسلم این چنین نیست. پس معلوم میشه حسن قول ذاتیست و از شریعت یا از عادات و رسوم استنباط نمیشه. داری بشکال میکنی؟ یعنی من اختزا گفتم؟
نه، هر دو دارم نمیه تو برمانه که اگر ایسی مورد توافق شرمیه این دو بشکال مورد توافق غلا بشه اون توافق جاتیه.
بله،
یعنی از شرمیان چیز اگر اختزا روش مقابل داشته باشه،
اختزا نه ها شرمیت باشه، شرمیت روش مقابل هم نداشته باشه، شرمیت اینو داشته باشه که اغلا برش توافق کنن، حالا یا بر حسن شد. بله؟ نه، نمیگیم ذاتیه، میگیم در چنین افعالی اگر ذاتی نباشد، باید امتی عکس امت دیگر حکم کند. اصلا بحث اختزا نداره، یعنی اختزا چی باشه؟ یعنی اگه اختزا داشته باشه، اختزا اگر ما بگیم اگر شیء اختزا حسن قبول داشته باشه، اون مورد بحث در دلیل اخذ کردیم. اختزا اصلا مورد بحثه، ما اختزا رو نباید در دلیل اخذ کنیم. باید بعد نه اختصاص ذات همون ذاتیه دیگه، وقتی فعل اختصاص واسه میکنه یعنی ذاتی شه دیگه.
اختصاص
قبلا حالا شد بسالم محمود درست کرده آقای خارج بایدی که شده نمشه کردم اونجا افادش رو درستان کردم ذاتی یه اختصاص ذاتی یه اختصاص
داره یه اختصاص داره 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 اختصاص
نه اون که میگن اقتضا یعنی اگر فرض کنید مانعی برخورد کرد که اقتضای قفل دارد، اگر مانعی برخورد کرد قفلش برطرف میشود، مثلا که باعث نجات نبی شد قفلش برطرف میشه، ولی خودش اگر لولا مانع اقتضای حسن اقتضای قفل داره. یه وقت یک چیزی علت تامه برای حسن مانع یا شرطی چیزی نمیتونه عوضش کنه، یه وقت نه مقتضی حسنه یا مقتضی قبح مانع اینها میتونه عوضش کنه، ولی در هر صورت چه مقتضی باشد چه ذاتی باشد عقل حسنشه یا قبحشو درک میکنه. وقت مانع مطلب جداییه که اگر مانع عارض شد در یکی تأثیر میکنه در یکی تأثیر نمیکنه. این دیگه بحثی که الان بعدن هم داریم. خود اشاعره به همین قضیه حسن و قبر کز و صدق تمسک کردن که این حسن و قبر برداشته میشه با عروض مانه، اگر ذاتیه چطوری برداشته میشه وقت باید جواب داد، ولی اگر ثابت کردیم چیزی اقتضای حسن دارد اینو باید بگیم حسنه، مگر مانعی جلوی اقتضاشو بگیره، یا اگر اقتضای قبر داره باید بگیم قبیه این درست مثل این که ذاتیش حسن ذاتیش باشه یا قبر ذاتیش باشه. مثلا اونجایی که ذاتی هست فرموشه شما مانع عارض نمیشه، اینجا مانع عارض میشه. حالا اگر مانع نبود با قطع نظر از مانع آیا میتوانیم بگیم امتی حکم میکند امتی دیگر عکسش رو، حتی در همون جایی که اختزا باشه؟ اون جایی که اختزا باشه بازم امتی نمیتواند حکم میکند امتی دیگر عکسش رو. از اینجا میفهمیم که بالاخره حسن خوب به اختزای این وابسته است یا به ذات اون وابسته است، شرعی نیست عادی و بله عادی و عرفی نیست. اقولو مرحوم علامه به طور دقیق نمی‌دونستن که مراد خواجه از این عبارت چیست، اون چه که به ذهنش رسیده ذکر کردن که البته حرف درستی هم هست و بعید هم نیست که خواجه همینجا اراده کرده باشه، منتها چون قطع نداشتن به اراده خواجه و عبارت هم شاید جوری دیگر میتونست معنا بشه، لذا این معنا رو میفرمان از این کلام من فهمیدم، حالا کسی که جوری دیگه فهمیده باشه جوری دیگه معنا کنه. الذی خطر لنا، این چی که خطور کرده به ذهن ما در تفسیر این کلام این است که اگر حسن و قبح عقلی نداشته باشیم جایز است که در حسن افعال جا به جایی صورت بگیرد به حسب اعتقاد عمم یا به حسب بیان شرعی، که ممکن حکمی صادر شود شریعت این حکم را به هم بزند یا عادت حکمی بکند عادت دیگر خلاف اون را حکم کند. اگر ما حسن قبح عقلی نداشتیم، حسن قبح با بسته به شریعت یا با بسته به عادات بود، خب باید با اختلاف عادات اختلاف پیدا کنه و عکس اگر عادتی عکس عادت قبلی بود باید حکمی عکس حکم قبلی می داشت، در حالی که این چنین نیست. می بینیم همه بر حکم این فعل اتفاق دارن یا بر حسنش یا بر قبحش، کشف می کنیم که حسن و قبح وابسته به عادت یا وابسته به شریعت نیست، بلکه وابسته به ذات شیء که عقل درکش می کنه. جایز است که ما حکم را در حسن خوب بر عکس هم کنیم، یعنی اگر کسی حسن میگوید ما عکس او قبح را بگوییم، یا اگر کسی قبح میگوید ما عکس او حسن را بگوییم. به این صورت به ان یکون ما نتوهمه حسنا قبیحا، آنچه را که ما حسن اعتقاد داریم قبیح باشد و بالعکس اونی که ما قوی اعتقاد داریم حسن باشد. نطبه هم دو معنا داره، یکی این که به خیالمون میرسه، گمان میکنیم، گمان نادرست، که گاهی از اوقات میگه این فلانی اینجور توهم کرده، اینجور توهم کرده، یعنی نادرست به فکر رسیده. این یه معنا نطبه همه هو یعنی نعقلهو هم یعنی نعتقدهو. توهم به جای تعقل به کار میره و حاصل تعقل هم میشه اعتقاد. در اینجا مراد از نطبه همین معنای دومه، نه معنای اول. معنای اول اگه باشه اشکال نداره، یه چیزی رو ما خیال میکنیم حسنه ولی در واقع قبیحه، خب این شدنیه که اشکال نیست. نه، یه چیزی رو نعتقدهو حسنه، یعنی با دلائل با تمام دقتها معتقد شدیم که حسنه. وقتی یه نفر ممکنه از را برسه به یه نفر حسن نیست طبیعه، عادات و رسومی که در بین ماست حکم کند که این طبیعه. پس در اینجا نتبه همه رو باید معنی نعتقده رو بگیریم تا استدلال تموم بشه. اگر نتبه هم رو به معنی توهم گرفتیم و به معنی خیال باطل گرفتیم، خب خیال باطل که در دلیل نمیتونه ما رو به مدعا به مطلوب برسونه، یعنی نمیتونه بگه که اگر چیزی رو ما گمان کردیم حسن است، حتما باید حسن باشه، چیزی دیگه نمیتونه مخالفت کنه. با حسن خیالی نمیتونه مخالفت کرد، با حسن اعتقادیشون دیگه نمیشه مخالفت کرد. از اینکه با حسن اعتقادی نمیشه مخالفت کرد معلوم میشه حسن اعتقادی واقعا با تعقل از ذات فعل فهمیده شده. اینطور نیست که عادات و رسوم حکم حسن و یا قبح رو بشتاده باشد. فکانا یدوس، اگر عکس کردن حکم حسن و قبح جایز باشه، فکانا یدوس جایز خواهد بود که هناکه یعنی در عالم خلقت امم عظیمهی باشن غیر از ما که اعتقاد داشته باشن عکس اعتقاد ما رو، یعنی اعتقاد داشته باشن که مده کسی که به اونها بدی کرده حسن است. تعتقد حسن مده من اصا علیهن و زم من احسن، اعتقاد داشته باشد که حسن است مده کسی رو که به اونها بدی کرده و حسن است مذمت کسی که به اونها خوبی کرده. خب ما خلاف این رو میگیم، میگیم مده بدکاران قوی هست، ذم نیکوکاران قوی هست، ولی اونها ممکنه عکس این حکم ما که حکم به قبحه اعتقاد حسن داشته باشن. کما حسل لنا اعتقادون عکس ذالک، همونطور که برای ما اعتقادی که عکس این اعتقاد از حاصل شده ممکنه بر اونها این اعتقاد حاصل بشه. ما عکس میگیم اونها یه چیزی میگن ما عکسشو میگیم، یا ما یه چیزی میگیم اونها عکسشو میگن. اگر حسن و قبح ذاتی نباشه، وابسته به عادات باشه، یه همچین اتفاقی میفته که ما مطلبی رو میگیم، حکمی رو میکنیم، اونها عکس میکنن، در حالی که این چنین نیست. در حالی که لما علمه، این لما علمه میخواد بگه تالی باطله، و چون میداند هر عاقلی بطلان از آلک را، یعنی بطلان این حکم عکس کردن که ما حکمی بکنیم امتهایی پیدا بشن حکم دیگر بکنن. ما میدونیم هر کس که عقل مختصری داشته باشه حکم میکنه که مده بدکاران خوب نیست، نمیگه خوبه، مذمت نیکوکاران خوب نیست. خب ما میدونیم همه اینو میگن، اصلا احتمال نمیدیم کسی پیدا بشه که خلاف این حکم رو بکنه، مگر کسی که خودش منحرف باشه، که ما اصلا منحرفیم رو بحث نداریم، بحثمون در افراد منحرفی که عقلشون کمه که نیست. ما در مورد عقلا بحث داریم، کسانی که عقل متوسط یا عقل عالی دارن، اونا چه کار میکنن؟ آیا ممکن است گروهیشون بگن بدکاران رو مد کنی خوبه، گروهی عکسش بکنن بگن مد نیکوکاران، بگن بدکاران رو مد کنی بده؟ عکس کردن جایز نیست، بلکه همه یکسان حکم میکنه. چون میداند هر عاقلی بطلان ذالک، یعنی بطلان عکس نظر دیگران رو حکم کردن در اینجور افعال، وقتی این مطلب روشن است، جزمنا به استناد هذه الاحکام، جزم پیدا میکنیم که این احکام یعنی حسن و قبح استناد دارند به قضایای عقلیه، نه اینکه مستفاد باشن از اوامر و نواهی شرعیه و نه مستفاد باشن از عادات. دقت کنید این عبارت چی میگه؟ ولما علم کلا عاقل بطلان ذلک، یعنی ولما بطل التالی جزم ناقص فناد حاضر لکام، یعنی بطل المقدم، چون تالی باطل است پس مقدم هم باطله. تالی این است که حکم امم عظیمه ای اصل آنچه که ما حکم میکنیم حکم کنن، این تالی باطل است. چون این تالی باطل است میفهمیم که احکام یعنی حسن قول وابسته به شریعت یا وابسته به عادت نیستند، یعنی غیر ذاتی نیستند، غیر عقلی نیستند، بلکه عقلی هستند. نه البشاره بحث عادات رو نگفتم، ولی اگر کسی بگوید که حسن قول ذاتی نیست دو جور میتونه حرف بزنه، یکی این که بگه وابسته به شریعته، یکی این که بگه وابسته به عادات مختلفه. البته اشعاره وابستگی به عادات مختلف رو نگفتن، ولی کسانی گفتن یا ممکن است بگویند، از غیر اشعاره کسانی گفتن یا ممکن است بگویند، پس بر ماست که قول اونها رو دفع کنیم. ما فقط درگیر با اشعاره نیستیم، درگیر با هر کسی هستیم که حرف خلاف بزنه، میخواد اشعاری باشه میخواد نباشه. لذا عادات رو هم ذکر کردیم. اون طب که الان من به ذهنم میاد اختلاف حسن قول اختلاف عادات هم قائل داره. حالا اگر قائل هم نداشته باشه، ما برای اینکه قائل پیدا نکنه اینجا ردش میکنیم. هیچ عیبی نداره که امری قائل نداشته باشه، ولی به خاطر بطلانش ردش کنیم تا قائلی پیدا نکنه. تا اینجا سه دلیل آوردیم بر اثبات مدعای خودمون. حالا از اینجا به بعد چهار تا دلیل رو که اشاعره میتونن بر له خودشون اقامه کنن باطل میکنیم. پس از اینجا شروع میکنیم به اشکال بر ادله اونها، که وقتی اشکال کردیم قول اونها باطل میشه، نه قول ما اثبات میشه. ما قولمون رو با اون سه دلیل اثبات کردیم. البته اگر قولشون باطل بشه، چون قولشون در مقابل قول ماست، قول ما اثبات میشه، ولی ما نمیخوام با ابطال ادله اونها قولمون رو اثبات کنیم. ما خودمون مستقلن در اثبات قولمون دلیل اقامه کردیم. دلیل اولی که اقامه میکنن اینه که حسن قول هست یا اگر عقلی باشد، عقل با استدلال میفهمد یا به بداهت میفهمد. مسلم باید به بداهت بفهمه، نه با استدلال. پس زیرا که اگه بخواد با استدلال بفهمه، معلوم میشه که عقلی نیست، یعنی ذاتی شی نیست، با کمک دلیل باید برای شی اثبات بشه. در حالی که ذاتی بودن معناش اینه که بدون کمک دلیل ثابته و عقل این ثابت رو میفهمه. ما معتقدیم، شما که غیر اشاعر هستید معتقدید که حسن قبح فعلی حسن قبح افعال ذاتی هم. خب اگر ذاتی باشن باید برای اشیا بالبداهه ثابت باشن و عقل به طور بدیهی حسن اونها رو و قبح اونها رو درک بکنه. این مقدمه. اگر حسن و قبح اشیا عقلی باشند، باید برای اشیا بالبداهه ثابت باشن تا عقل بدون کمک استدلال اونها رو درک بکنه. اگر حسن و قبح عقلی ذاتی باشد، اگر حسن قبح احکام افعال ذاتی باشه، عقل باید اونها رو بالبداهه درک میکنه. این ذاتیشون رو دیگه، ذاتی اشیا رو بالبداهه درک میکنه. به تعبیر دیگه حالا شما هم براتون اشکالی نباشه، اگر حسن برای اشیا ثابت، برای بعض اشیا ثابت باشد و قبح برای بعضی دیگر، عقل باید به این ثابت ها تصدیق کند. که تعبیر به تصدیق در اینجا تعبیر مهمیه، یعنی به ثبوت الحسن لهذا الفعل باید تصدیق کند، به ثبوت القبح لهذا الفعل باید تصدیق کند، تصدیق بدیهی. پس اگر حسن قبح ذاتی اشیا باشد، عقل باید تصدیق بدیهی پیدا کند به ثبوت الحسن لهذا الفعل و القبح لذلك الفعل. یه مطلب. مطلب بعدی، در احکام بدیهی اختلاف رخ نمیده. مثلا الکل اعظم من الجزء رو به هر کس که شما عرضه کنید قبول میکنه، درش اختلاف نمیکنه. همه میگن الکل اعظم من الجزء، چون حکم بدیهیست، حکمش بدیهیست. یعنی اثبات اعظمیت للکل، اثبات اعظمیت من الجزء للکل امریست بدیهی، لذا تصدیقش برای همه حاصل میشه. پس بدیهی قابل اختلاف نیست. اینم مقدمه دوم. دو تا مقدمه رو دوباره کنار هم تنظیم میکنیم، اینطور میشه: اگر حسن قوه ذاتی بودن تصدیق اونها بدیهی بود، مقدمه بعدی، و تصدیق بدیهی قابل اختلاف نیست، نتیجه میگیریم پس اگر حسن قوه اشیا ذاتی بودن باید قابل اختلاف نمی بودن. در حالی که تالی باطل است، ما میبینیم در حسن قوه اختلاف حاصله، پس میفهمیم که مقدمان باطله، یعنی حسن قوه ذاتی افعال نیست. توجه کردید که قیاس اقترانی بود، قیاس شرطی اقترانی بود، یعنی مقدم اول ما شرطیه بود، مقدمه دوم حملیه است، ولی قیاس به صورت اقترانی تنظیم شده بود، صغرا و کبرا بود. منتها چون یکی از مقدمات شرطی بود گفتیم قیاس اقترانی شرطی، اگر هر دو مقدمش حملی بود میگفتیم قیاس اقترانی حملی، حالا که یکی شرطیه یا هر دوش هم شرطی باشه میگیم قیاس اقترانی شرطی، اگر نه از اول با استثناء بیاد میگیم قیاس استثنایی. در اینجا اقترانی شرطی بود، یعنی مقدم اولش شرطیه بود. اگر حسن قوه ذاتی باشند باید بدیهی باشند، این مقدم اول چه میبینید؟ قضیه شرطی است. مقدم دوم کل بدیهیان غیر مختلفون فیه، این قضیه حملی است. این دو تا رو که زمینه کردید نتیجه میگیرید، نتیجه تونم باید شرطی باشه. وقتی قضیه، وقتی قیاس اقترانی تون شرطی بود، نتیجه هم شرطیه. حالا که هر دو مقدمه شرطی باشه، که یک مقدمه شرطی باشه، لذا نتیجه به این صورت در میاد: اگر حسن قوه اشیا ذاتی بود باید درشون اختلاف نمیشد، در حالی که اختلاف شده تموم شد، درشون اختلاف نمیشد. همین. اون وقت ما اینو با قیاس استثنایی تموم میکنیم، میگیم در حالی که اختلاف شده، یعنی تالی باطل است، عدم الاختلاف باطله، نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطل است، یعنی حسن قوه ذاتی نیست. که نتیجه رو گرفتیم، اونطور نتیجه رو که گرفتیم ادامه دادیم به صورت یک قیاس استثنایی، رفتیم جلو تا با بطلان تالی بطلان مقدم نتیجه گرفته بشه، نتیجه مطلوبمون با این قیاس در اومد. این قیاسیست که آقایون در اینجا تشکیل میکنه، یعنی بعضی اشیا هستن که شما میگید حسن نمیدن قدیر. این اختلاف حاکی از این است که حسن قوه بالبداهه حاصل نیست. اگر بالبداهه حاصل نباشه تصدیقش بدیهی نیست، و وقتی تصدیق بدیهی نبود اینها ذاتی نیستن، چون ذاتی باید تصدیق بدیهی بشه. اونم هست، بله، هم ما اختلاف پیدا نمی کردیم. البته ببینید اشاعره نمیگه حسن قوه، اشاعره اینطور میگه، میگه که حسن قوه رو باید از یه جا دیگه به دست آورد، ما میگیم حسن قوه رو از خود فعل میشه به دست آورد. الان در ثبوت حسن یا در ثبوت قوه اختلاف نداریم، اختلاف در این داریم که آیا ثبوت شرعیست یا عقلی. ولی هممون قائلیم که مثلا این فعل حسنه یا این فعل قبیه، اون میگه از طریق شریعت حسنه، ما میگیم از طریق عقل حسنه. البته استدلال شرع تمامی نیست، وقتی جواب دادم مشخص میشه که کجا استدلال گیر بره. استدلال تمام نیست، الان شاید تو ذهن شما خیلی واضح نیامده باشه، علتش ناتمامی استدلاله، نه اینکه استدلال بغ رنج مشکلی باشه که تو ذهن نیاد. استدلال قابل هست که تو ذهن بیاد، ولی ذهنتون باور نشه به خاطر اینکه باطلش دیده. حالا عبارت توجه کنید، متن مصنف رو معنا نمی کنم، چون متن مصنف جواب این اشکاله، جواب این استدلاله. ما جواب هنوز نخوندیم، الان متن معنا نمی کنم، سر رو می خونم، توضیح می دم، بعد که جواب گفته شد متن معنا می کنم. لم استدل المصنف علی مذهبه، که مذهبش اثبات حسن قفه عقلی بود، شرع فی الجواب عن شبهة الاشاعره. نمیگه از استدلال اشاعره جواب داد، از شبهه اشاعره، بخاطر اینکه میخواد بفهمونه استدلال اونها انقدر ضعیفه که قابل نیست عنوان دلیل بشون بدیم، باید عنوان شبهه بش بدیم. وقد احتجوا به وجوه این استدلال کردن به چهار وجه. وجه اول، وجه اول اینه که لو کان العلم به قبه و از الاسلا و حسنها ضروریم، اگر حسن قب ذاتی بود و در نتیجه علم به قبه و از الاسلا و حسن بعضی ضروری و بدیهی می بود، لما وقع تفاوت بینه و بین العلم به زیادت الکل علی الجزء. اونی که من از خارج از کردم درست بود، ولی ایشون یه دوریه دلیل آقامه می کنه. میگه اگر حکم به حسن قبح اشیا بدیهی بود، چون بین بدیهی ها فرقی نیست، باید حسن قبح اشیا انقدر واضح بود مثل اعظمیت کل نسبت به جز. چقدر اعظمیت کل نسبت به جز واضحه، به همون مقدارم باید حسن قبح اشیا واضح می بود، زیرا که اگر حسن قبح بدیهی است، اعظم بودن کل از جز هم بدیهی است، و چون بین بدیهی یا تفاوت نیست، باید بود به همون مقدار بداهتی که ما در الکل اعظم من الجز داشتیم، به همون مقدار بداهت رو در حسن قبح اشیا می داشتیم. و اگر چنین بداهتی در حسن قبح اشیا می داشتیم، دیگه مورد اختلاف نمی شد. از افعال این چیزهاییشون اضافه نمی کنی که مورد اختلاف نمی شد، ولی هفتی و ما بعدش هم میشه اضافه کنیم، مورد اختلاف نمیشه در حالتی که مورد اختلاف هست. تمام حرف این مستدل اینه که اگر حسن قبح بدیهی بود، از باب این که فرق بین بدیهیات نیست، حکم به حسن قبح اینقدر واضح میشد که حکم به عظمیت الکل نسبت به جز واضح هست، به همون اندازه حکم به حسن قبح واضح می شد و تفاوتی بین این دوتا حکم حاصل نبود، در حالی که هممون تفاوت رو می بینیم، الکل اعظم من الجزء رو خیلی راحت تصدیق می کنیم، اما این فعل حسنه یا این فعل قبیحه خیلی راحت تصدیقش نمی کنیم، حتی مخالفت هم گاهی ممکنه بکنیم. پس معلوم میشه که این دو حکم با هم اختلاف دارن. اگر دو حکم اختلاف دارن، الکل اعظم من الجزء واقعا بدیهی است، باید گفت حسن قبح دیگه بدیهی نیست، چون اگه بدیهی بود با اون یکی اختلاف نمی داشت، یعنی با کل اعظم من الجزء اختلاف پیدا نمی کرد، به همون مقدار که اون واضح بود اینم واضح بود. اما می بینیم اینطور نیست، اون واضح یعنی کل اعظم من الجزء واضحه و مورد توافق همه، اما حسن قبح واضح نیست، اختلاف درش شده. از این تفاوتی که بین حسن قبح و بین کل اعظم من الجزء هست می فهمیم که اگر الکل من اعظم من الجزء بدیهی است، حسن قبح اشیا بدیهی نیست، یعنی ذاتی نیست، یعنی قوه عقل درکش نمی کنه، باید به وسیله شریعت یا عادات که دلیل حصول حسن یا قبح ما فعلی را حسن یا بدیه بدونیم. لولا این دلائل شرع و عادات فعل نمی تونیم بدیه یا حسن بدانیم، و الا اگر می خواستیم فعل حسن و قبیح بدانیم بدون دلیل، باید حسن و قبح بدیهی می شد، و اگر بدیهی بود باید با بدیهیات دیگر فرق نمی کرد، در حالی که با بدیهیات دیگر فرق می کنه پس بدیهی نیست، اگر بدیهی نیست ذاتی نیست. لو کان العلم به قبح بعض اشیا و حسن بعض اشیا ضروری، یعنی بدیهی هست، لما بقى تفاوت بینه، یعنی بین چنین علمی که ما به قبه بعض اشیا به حسن بعض اشیا داریم و بین العلم به زیادت الکل علی الجزء. کتاب ما لزیادت داره، لزیادت غلطه، باید به زیادت باشه. شما نسخاتون به زیادته؟ همه تون لزیادت دارید؟ شما هم لزیادت درست نیست. علم به زیادت، چون لزیادت تعلیله، در حالی که این داره متعلق علم رو زش میکنه. نباید تفاوت باشد بین این علمی که به قبح بعض الاشیا و حسن بعض الاشیا داریم و بین علمی که به زیادت الکله علی الجزء داریم. تو هر دشون بدیهیان، تفاوت بین بدیهیات نبود، پس اگر حسن و قبح حکم بدیهی میبودن نباید بین حکم و حسن و قبح و حکم به زیادت الکله علی الجزء تفاوتی باشد، در حالی که تالی باطل است، مسلم تفاوت است. علم به زیادت الکله علی الجزء پیش همه حاصله، اما علم به حسن بعض الاشیاء و قبح بعض الاشیاء پیش خیلی حاصل نیست. اونی که پیش همه حاصله بدیهی است، اینی که پیش خیلی حاصل نیست بدیهی نیست. و تالی باطل هم بل وجدان احتیاج به اثبات نداره. فالمقدم مثله، مقدم هم که علم به قبح بعض الاشیاء و حسن بعض الاشیاء ضروریان هست، اینم باطله. ملازمه چطور ثابت میشه؟ و شرطیت ظاهرتون، یعنی این قضیه شرطی ظاهره، قضیه شرطی یعنی اگه تلازم داشته باشه میگیم کامله و درسته. وقتی میگیم شرطی ظاهره یعنی تلازم ظاهره، و الا مقدم و تابعه شرطیه که مهم نیست. مهم در شرطی همون تلازمشه. اصلا صدق و چز به قضیه شرطیه به همون تلازمش بستگی داره، به مقدم و تابعهش بستگی نداره. وقتی میگیم که شب، میگیم وقتی شب میگیم لو طلعت الشمس کان النهار موجودا، قضیه صادره، در حالی که مقدم کاذبه. لو طلعت الشمس مقدم طلعت الشمسه، در شب که طلعت الشمس نداری. تاریک هم کاذبه، کان النهار موجودا تاریه، در شب که کان النهار موجودا نداری. ولی در این حال میگن قضیه صادره، شب هم گفته بشه صادره. چرا؟ چون صدق و چز به قضیه شرطیه به تلازمشه، نه به مقدم و تاریک. مقدم و تاریخ میخواد صادق باشه، میخواد کاذب باشه. تلازم که برقراره قضیه صادقه، تلازم برقرار نیست قضیه کاذبه. پس ما در قضیه شرطیه مهم اینه که ملازمه رو ثابت کنیم، به بقیهش کاری نداریم. بقیه میخواد ثابت باشه، میخواد کاذب باشه، تلازم باید اثبات بشه. اینی که میگن در شرطیات ظاهرتون، یعنی تلازم ظاهره. همیشه میبینید در قضیه شرطیه میرن سراغ تلازم، تا تلازم اثبات کنن. شرطیه ظاهره است، یعنی تلازم ظاهره. چرا تلازم ظاهره؟ لأن العلوم الضروریه لا تتفاوت. این قانون رو داریم که علوم بدیهی با هم تفاوت ندارن. چون علوم بدیهی تفاوت ندارن، اگر حسن و قبح بعض اشیاء بدیهی می بودن، باید علم به این حسن و قبح با بقیه علوم بدیهی مثل الکل، مثل علم به الکل اعظم من الجزء تفاوت نمی کرد. پس واضحه که باید تفاوت نمی کرد. با این دلیل که علوم بدیهی با هم تفاوت نمی کنند، این ملازمه ثابت میشه که اگر حسن و قبح هم بدیهی بود، با بقیه بدیهیات باید تفاوت نمی کرد. در حالی که ما میبینیم با بقیه بدیهیات تفاوت میکنه، پس معلوم میشه که بدیهی نیست. این استدلال آقایون بود. اما جواب اینه که کی گفته تصریح‌های بدیهی با هم تفاوت ندارند؟ بعضی تصریح‌های بدیهی مورد این کار هم واقع می شدند، اینقدر مشکلند. بعضی تصریحات بدیهی نه، مورد توافق هست. پس تصدیق بدیهی ممکن مورد اختلاف واقع شدند، حتی مورد این کار هم واقع شدند. البته تصور بدیهی همونطور که میگید فرقی نداره، تصورات بدیهی با هم فرق نمی‌کنه، اما تصریحات بدیهی با هم فرق میکنن. چرا؟ این مهمه که بدونید. چون تصور توقف رو بر هیچی نداره. اگر بدیهیست واقعا بدیهیه، اون وقت هم که نظریه نداره. این بدیهی توقف بر هیچی نداره، اون بدیهی هم توقف بر هیچی نداره، پس اگه این واضحه اونم واضحه. اما تصدیق توقف بر تصور داره. شما وقتی تصدیق رو تعریف میکنید، میگه تصدیق مرکب است از تصورات ثلاثه یا تصورات اربعه یا دو تصور جلو اختلاف در این که تفسیر مرسل از چیه. گفتیم مرسل از دو تصور، یعنی موضوع و محمول و تصور بکن، بعدن نسبت بین هما تصدیق میشه. پس تصدیق و نسبت توقف داره بر تصور طرفین. گاهی تصور طرفین بدیهی نیست، ما تصدیق نمی کنیم. این نه به خاطر اینه که تصدیق بدیهی نیست، تصدیق بدیهیه، طرفین رو تصور نشدیم. چون طرفین بدیهی نبودن، احتیاج به بیان داشتن، بیانی در اختیار ما قرار نگرفت و ما اون طرفینی رو که غیر بدیهی بودن تصور نکردیم، نتیجتا تصدیق برامون پیدا نشد. پس این که تصدیق برامون پیدا نشد نه به خاطر این بود که تصدیق مشکل داشت، تصور مشکل داشت. بنابراین تصدیقات میتونن دو قسم باشن، تصدیقاتی که تصوراتشون روشن است، اینا مورد اختلاف یا مورد انکار واقع نمیشن. مثل الکل اعظم من الجزء، الکل موضوعه، اعظم من الجزء محموله. خب کل رو تصور میکنیم همه میبینیم کل چیه، اعظم من الجزء هم تصور میکنیم همه میبینیم اعظم من الجزء چیه. اینه که چون دو طرف قضیه یعنی موضوع و محمول تصورشون راحته، تصدیق به راحتی انجام میشه، تصدیق به راحتی انجام میشه، ما اعظمیت من الجزء رو برای کل ثابت میکنیم. اما قضیه بدیهی دیگه داریم که موضوع و محمولش نظری هست، یعنی تصوراتش نظریست، لذا در تصدیق گیر میکنی، نه به خاطر اینکه تصدیقش نظریه، تصدیقش بدیهیه، ولی چون تصورات نظری هست گیر میکنی. الممکن محتاجون الالعلت تامه، این مطلب بدیهیه. اما بسیاری از افراد در این مطلب اختلاف دارن و خیلی هم ممکن هست، ممکن که محتاجی به علت نمیدونن، واجب الوجود هم قبول ندارن، یعنی جهان خودش موجود شده. با اون که حکم بدیهیه اما تصدیقش نمی کنن. چرا؟ چون در تصورش دیدن، نمیدونن ممکن چیه، نمیدونن علت تامه چیه. اگر براشون تشریح کردیم که ممکن یعنی موجودی که نمیتواند از ناحیه خودش وجود بگیرد و نمیتواند از ناحیه خودش معدوم شود، باید به او وجود بدهم یا عدم بدهم، این ممکنه براشون وجود توضیح بدیم. بعد بگیم محتاجن علت تامه، علت تامه اونیست که وجود رو اگر علت وجود باشد، یا عدم رو اگر علت عدم باشد برای چه تأمین میکنه، این میشه علت تامه. معنی احتیاجم بدونیم در این صورت هیچ توقفی نمی کنیم تا به ما گفتن الممکن محتاجن علت تامه تصدیق میکنیم. پس این چه میبینید در این قضایا ما تصدیقمون دیر صورت میگیره یا اصلا صورت نمیگیره به خاطر اینه که تصوراتمون دیر و زود انجام میشه. اما در الکل اعظم من الجزء چون تصور اجزا برای ما به راحتی انجام میگیره، تصدیق به نسبت هم به راحتی انجام میگیره. پس بنابراین فرق است بین قضایای بدیهیه، قضایای بدیهیه همشون تصدیقشون بدیهیست، ولی چون بعضی هاشون تصورشون هم بدیهیست ولی بعضی دیگه تصورشون نظریست، لذا اختلاف در قضایای بدیهی پیش میاد. اونهایی که تصوراتشون بدیهیست به سرعت تصدیق میشوند و مورد اختلاف یا انکار قرار نمیگیرند، ولی اونهایی که تصوراتشون نظریست به سرعت مورد تصدیق قرار نمیگیرند، درشون اختلاف و گاهی هم انکار پیدا میشه. پس این که گفتید به طور کلی یا قاعده کلی گفتید که تفاوتی در علوم ضروریه نیست، این حرف باطلیه. تفاوت در علوم ضروریه هست، تفاوت در تصدیق نیست، تفاوت در مقدمه تصدیق هست. و میدونید تا مقدمه تصدیق حاصل نشه تصدیق حاصل نمیشه. پس اگر ما تو مقدمه گیر کردیم در جل مقدمه که تصدیق گیر میکنیم، این نه به خاطر این که تصدیق بدیهی نباشد، بلکه به خاطر اینکه مقدمات در ذهن ما نیامدن تا ما را به تصدیقی که بدیهیش واصل کنن. پس میتوانیم بگوییم حسن و قبح اشیا بدیهی هند، منتها بدیهی که به آسونی به ذهن نمیان. اعظم من الجزء بودن کل هم بدیهیست، منتها بدیهی که به راحتی به ذهن میاد. پس این هر دو بدیهی هند، منتها اختلاف تصدیق به خاطر اختلاف در تصور حسن و قبح اینها رو درست تصور نکردیم لذا نتونستیم تشخیص کنیم، ولی کل و جز و عظمیت جز من الکل و راحت تصور کردیم، لذا راحت تشخیص کردیم. پس اونجایی که تصدیق بدیهی انجام نمی شود به خاطر اینه که تصور مشکل دارد، نه اینکه این بدیهی با بدیهی دیگه فرق کنه. مانحنفی هم اینطوره، اگر حسن و قبح اشیا مورد تصدیق قرار نمی گیرن چون تصور کاملی نشدن تا مورد تصدیق قرار بگیرن. و فرقشون با الکل اعظم من الجز در همین جاست که الکل اعظم من الجز تصوراتش راحته، لذا تصدیقش به سرعتی و به راحتی انجام می شود. پس این تفاوت بین حسن و قبح و الکل اعظم من الجز تفاوتی نیست که بدیهی بودن حسن بعض اشیا و قبح بعض اشیا رو از بین ببره، بلکه باز میتونیم بگیم حسن و قبح بدیهی هست برای اشیا، اگرچه تصدیق اونها دیر انجام بشه. اگر بدیهی هست پس میشود گفت ذاتی افعال هست و عقل اونها رو درک میکنه، احتیاجی نیست که شریعت اثباتش میکنه یا عادات و رسوم اثباتش میکنه. بس بر مبنایی نیست، بس مبنایی نیست، کجا مبنا رو بخراب شدیم؟ اونا هم اشعاران خودشون قبول دارن، اشعاری در اول علم کلامشون همین تقسیم رو دارن که بدیهی دو قسمه، و همین مثال الممکن محتاج علت تامه رو خود متکلمین اشعاری میگن، همه حرف های که زدن اشعار هم میگن. حالا در اینجا ما حرفشون رو کامل نقل کردیم، ولی اشعاری هم مبناشون اینه، بنابراین ما با اونها اختلاف مبنایی نداریم تا اشکالمون اشکال مبنایی بشه. مبنای اونها اینه که بله، مبنای اونها اینه که تفاوت نباید باشد، مبنای ما اینه که تفاوت نباید باشد. ولی در کجا؟ در جایی که تصورات همه بدیهی باشند در تصدیقات تفاوتی نیست، اما در جایی که بعضی از تصورات بدیهی هستند بعضی تصورات بدیهی نیستند یا همه از این غیر بدیهی هستند، ما نباید انتظار داشته باشیم تصدیق به راحتی انجام بگیره. در حسن قبح اینطوره، چون تصورات مبهمه تصدیق صورت نگرفته، و در الکل اعظم من الجز چون تصورات واضحه تصدیق صورت گرفته. پس ما در الکل اعظم من الجز تصدیق میکنیم، در حسن قبح بعض افعال تصدیق نمیکنیم. این نه به خاطر اینه که حسن قبح بدیهی نیست و تفاوت دارد با بدیهی دیگر که شما اشکال کنید و بگید بدیهی ها با هم تفاوت ندارن، بلکه به خاطر این است که بدیهی ممکن است خودش تصدیق ممکن است تصدیق بدیهی باشد تصوراتش نبدی باشد، تصدیق ممکن است تصدیق بدیهی باشد تصوراتش هم بدیهی باشد. خب پیداست که اون دومی رو ما زودتر تصدیق میکنیم، اولی رو دیرتر تصدیق میکنیم، پس تفاوت در تصدیق درست میشه، تفاوت در تصدیق درست میشه با این که هر دو بدیهی هم با این که هر دو بدیهی هم. تصور بدیهی نیست، تصدیق بدیهیه. دقت کنید، عرض میکنم تصدیق بدیهی است، تصور بدیهی نیست. شما وقتی تصورات رو انجام دادید تصدیق میکنید، حالا اگه تصورات بدیهی نبود توی تصورات میمونید و تصدیق نمیکنید. علت تصدیق نکردن این نیست که تصدیق بدیهی نیست، علت اینه که تصورات بدیهی نبودن و شما رو گرفتار کردن، شما رو متوقف کردن. بله، حسن قبح اگر ذاتیه باید بدیهی باشه، هر امر ذاتی لازم نیست بدیهی باشه، ولی حسن قبح اگر ذاتی اشیا باشه باید بدیهی باشه. بعضی از اشیا هستن که بدیهی هستن یا بعضی از تصدیقات بدیهی هستن. این با همین بیانی که ارز کردم جواب شما داده میشه. همه تصدیقاتی که به راحتی انجام میگیرن بدیهی هستن، اما هست اینه که تصوراتشون چیزیه، همیشه اگر تصور حاصل شد، دقت کنید، اگر تصور حاصل شد در تصدیق ما اختلاف نداریم، یعنی تصدیق این بدیهی با تصدیق اون بدیهی به آسانی انجام میشه. اگر میبینید تصدیق حاصل نشد، ببینید تصور حاصل نشده. هرگاه تصورها حاصل بشود، بین تصدیقها تفاوتی نیست، همشون به سهولتین آشکار میشن. از این که شما میبینید در حسن قبل به سهولتین نمیاد، باید بفهمید که ذاتی نیست. پس اگر ذاتی باشد باید به سهولتین درک شود، بدیهی باشد. اگر ذاتی باشد باید بدیهی باشد. ولی اون میگه که ولی بدیهی نیست، هر ذاتی نیست. ما جواب میدیم که چرا بدیهی هست؟ میگه اگه پس ذاتی هست. میگه اگه بدیهی هست چرا به ذهن ما نمیاد؟ میگیم چون تصوراتش، در تصوراتش مشکل داشتی. اگه در تصورات مشکل داشتی، در تصورش مشکل نداشتی. حالا مثل مصنف رو توجه کنید. و یجوز تفاوت بالعلوم فی العلوم، یه تفاوت تصور فی العلوم، یعنی فی العلوم البدیهیه، یعنی فی تصدیقات البدیهیه. جایز است که در تصدیقات بدیهیه تفاوت حاصل بشود. یه تصدیق رو به سهولت انجام بدیم، یه تصدیق رو به سهولت انجام ندیم، حتی شاید تا آخرم قبولش نکنیم و این کارش کنیم. چرا تفاوت در علوم بدیهیه جایز است؟ یه تفاوت تصور، چون تفاوت در تصور اجزای این علوم، علوم این تصدیقات، در اجزای این علوم تفاوت جایز است، نتیجتاً در خود علوم تفاوت حاصل میشه. یعنی چون در تصورات تفاوت حاصله، پس در تصدیقات هم تفاوت حاصل میشه. ولی اون که تصدیقات، تصدیقات بدیهی هستن و نباید با تصدیقات بدیهی دیگه تفاوت داشته باشن. بله. تصور بدیهی، تصور بدیهی متوقف بر چیزی نیست، ولی الممکن تصور نظری بدیهی نیست. الممکن محتاج الالله هر دو طرفش تصور نظری، تصور نظری متوقف هست و تعریف. تصور بدیهی متوقف بر چیزی نیست، ولی تصدیق بدیهی هم متوقف هست. تصور بدیهی متوقف بر چیزی نیست، ولی تصدیق بدیهی متوقع بر تصوره. حالا یا بر تصور بدیهی یا بر تصور نظری. تصور متوقع بر چیزی نیست، یعنی تصورش متوقع نیست، ولی تصدیق متوقع بر تصوره. لذا اگه تصورها اشکال داشتن، تصدیق اشکال پیدا میکنه. ولی در تصورات بدیهی همه یکسانن. چرا؟ چون متوقع بر هیچی نیست. تصورات بدیهی همه یکسانن. تصدیقات بدیهی یکسان نیستن، چون تصوراتشون فرق میکنه. اگه تصور سخت شد، تصدیق سخت میشه. اونم نه به خاطر اینکه تصدیق بدیهی نیست، بلکه به خاطر اینکه تصوراتی که میتوانند منشأ پیدایش تصدیق بشن، اونها سختند و حاصل نمیشه. چون حاصل نمیشن، تصدیق هم پسرشون حاصل نمیشه یا شاید بی حاصل میشه. ولی جواب منع از ملازمت شرطیه رو قبول نداریم. شرطیه این بود که اگر علم به حسن قبح، علم به حسن قبح بعض اشیا ضروری بود، تفاوت حاصل نمی شد، زیرا که علوم بدیهیه با هم تفاوت نداره. این بدیه شرطیه بود، ملازمش هم روشن بود، واقعا در بدیهیات تفاوت نیست. پس اگر این حکم به حسن قبح اشیا بدیهی باشد، از باب این که در بدیهیات تفاوتی نیست، باید این حکم مثل بقیه احکام پیش ما حاضر شود. توجه میکنید؟ باید مثل بقیه احکام پیش ما حاضر شود. باید اون مورد تصدیق قرار بگیره. یعنی ملازمه تمامه. اگر واقعا این بدیهی بود، لازم بود که مثل بقیه بدیهیات به آسانی به ذهن بیاد، تلازم درست شد. اما ایشون میفرماد ما ملازمه رو منع میکنیم، زیرا تصدیقات با هم اختلاف داره، ولو همشون بدیهیه. فإن العلوم الضروریه، علوم ضروری و بدیهی قد تتفاوت، گاهی تفاوت میکنن و فیروزود مورد تشکیل قرار میگیرن لبوگو تفاوت به تصورات، چون در تصوراتشون تفاوت واقع میشه. اینا که از خارج سوزیدن روشنه. فقول مصنف که گفته و یدود تفاوت علوم لتفاوت تصور، اشاره به این جواب دارد. تشکیل استدلال اینها رو یا به تعبیر فقه اونها رو نقل نکرده، ولی جواب از صفحشون رو ذکر کرده. خب این جواب از صفحه اول بود که تمام شد. بعد صفحه دوم و سوم با هم ذکر می شوند. صفحه چهارم امتدا. هر چهار صفحه، یعنی هر چهار استدلالی که اشاعره و نفی حسن قبول کردن، این شما جواب داده می شه. استدلال اولشون گفته شد، تا به استدلال بعدشون چرا در درسته رد نمی شه. الحمدلله.